رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
حالا ما داریم در دوره گذار هستیم به یک نظم جدید. الان چیکار باید بکنیم؟ خب نکته اول بخش از عرض بنده این استش که فرصت هایی برای کشور ایجاد میشه، فرصت های خیلی ملموس و عرض کنم دستیافتنی بهش. همین فرصت ها تو بحثای اقتصادی و تجاری هست. یعنی چند سال پیش قبل از داستان جنگ اوکراین هم چینی ها هم روس ها متوجه بودن دنیا داره به چه سمتی بوده و درگیرشون میدونستن دیر یا زود با آمریکا زیاد میشه. اینها رفتن به این سمت که یک سامانه های موازی با سیستم بانکی غربی طراحی کنن و کردن. هم چینی ها دارن هم روس ها دارن که الان توی این چند ماه گذشته اینها دیگه داره خیلی تجهیز میشه و شبکش داره گسترده میشه. این خیلی برای کشوری مثل ما مهمه. اون مشکلی که وجود داشت برای ما این بود که آمریکایی‌ها در ساختار بانکی دنیا سلطه داشتن، این سیستم سویفت رو هر وقت می‌خواستن باز می‌کردن، هر وقت می‌خواستن می‌بستن و بعد گزینه دیگری هم خیلی نداشت ایران غیر از همین سیستم‌های معمول تجاری ارتباطات بین بانکی. و عرض کنم خدمتتون الان یک سیستم موازی داره شکل میگیره که خیلی برای ما مفیده. عضویت ایران الان همین چند روز پیش بحث عضویت ایران در بریکس مطرح شد. هم چین هم روسیه استقبال کردن. تو شانگهای عضویت داره به سمت کامل شدن میره. پذیرفته شده ایران عضویتش، یه پروسه‌ای داره و طی بشه. پیمان‌های منطقه‌ای، ارتباطاتی که با همسایگان باید گرفت، اینها چون دنیا داره دو قطبی میشه. دو قطبی که عرض میکنم یه وقت بحث این هستش که ما چند تا قطب خواهیم داشت در نظم جدید. اینجا اختلاف نظره. میگن مثلا یکیش چینه، یکیش روسیه است، آمریکاست. اینا این کشورها حالا اختلاف نظره که یا قطب میشن که یا نمیشن. این زمانی که قطب میگیم چند تا قطب، یک مفهوم اینه، اینی که من عرض کردم داره دو قطبی میشه یعنی داره میشه غرب و غیره. منظور این هستش، داریم به این سمت میریم. حالا اون تو قطب غرب آمریکا سرآمد ممکنه باشه حداقل برای یه مدتی و بعد تو اون قطب غیر غرب قطبهای مختلفی ممکنه شکل بگیره. ولی این دو قطبی شدن داره شفاف میشه تو دنیا و همه کشورهایی هم که انتظار میرفت اینا برن توی قطب غربی نرفتن فعلا به تعدادشون. مثلا برزیل که رئیس جمهورش هم اتفاقا خیلی طرفدار آمریکا هست ولی رأی نداد به تحریم های علیه روسیه در این رأی گیری سازمان ملل. چرا؟ چون عضو بریکس هم هست. برزیل عضو بریکس مال برزیل. مکزیک که 1000 خورده‌ای مایل با آمریکا مرز داره رأی نداره. هند قراره تا 30 سال دیگه تقریبا رتبه دوم اقتصاد دنیا بشه، یعنی اول چینه بعد هند بعد آمریکاست. از آمریکا برآوردهای همین نهادهای آمریکایی این هستش که حدود 20 سال دیگه آمریکا رتبه سوم میشه، چین اول، هند دوم. اینا رأی ندادن. الان اندونزی از نظر جمعیت بزرگترین کشور مسلمان دنیا است. اندونزی نشست 20 رو دارن چند وقت دیگه، هم پوتین رو دعوت کرده هم بایدن رو. بعضیا حاضر نیستن کلن روسیه رها بکنه با اینکه آمریکا خیلی فشار آوردن شما پوتین رو دعوت نکنه. پوتین قراره همراه بشه با این حضراتی که در رأس کشورهای غربی هستن توی سالن توی محیط. از این جهت عرض کنم خدمتتون این حالت شما دارید. بعد از خود این کشور غربی، الان اگه دوستان علاقه داشتن، مثلا یه اندیشکده هستش تو اروپا، European Council on Foreign Relations، شورای روابط بین الملل اروپایی، اینا یه گزارش رو هم یه هفته پیش تقریبا منتشر کرده بودن در مورد افکار عمومی مردم اروپا. خیلی هاشون منتقد آمریکا هستن، نگاه کنید که نظرسنجی ها معتقدن که آمریکایی ها حاضرن تا آخرین سرباز اوکراینی با روسیه بجنگن، یعنی از نیروی انسانی اوکراین استفاده کنن برای رسیدن به اهدافشون. و هم مردم اروپا، مردم آمریکا تحت فشارن. دوستانی که ما تو اروپا داریم خیلی مینادن، شما چات اخبارم شنیدید، روغن نیستش، نون نیستش، از کشورها شاید چالش های جدی شدن، تورم بی سابقه. حالا این مشکلات رو هم ما داخل کشور داریم، البته الحمدلله ایران کم بوده، نان نیست، اینجور نیستی که نباشه، هست. نونای نونوایی ها که قیمتش هم خیلی زیاد نشده، برکت های در ایران هستش، خیلی جای دیگه الان مشکل دارن با همین چیزایی که برای ما عادی هستش داخل کشور. اون کشور غربی مشکل دارن و به تدریج این یواش یواش به سمت پاییز و زمستان هم که فصل تغییر میکنه. الان یه جمله مشهوری هست توی کشور غربی، میگن heating or eating، heating or eating، heating به معنی گرم کردن منزل، اورم که یا eating هم خوردن، یعنی ما غذا بخوریم و منزلمون رو گرم کنیم. اگه غذا نخوریم میمیریم، اگه منزلم خیلی یخ بزنه اونم میمیریم. این انتخاب خیلی خوبی نیستش و این الان مشهور شده خیلی جا. از این جهت که شما مثلا قیمت گاز در ایران واقعا جز به کمترین هاست، حالا از رئیس خوبه ها، چون مردم هم جوری جد استفاده میکنن، تبعات بدی هم داره، منتها اون فشاری که توی کشور غربی هستش قطعا بخش عمدهش رو تو ایران تجربه نمیشه، خاطر اینکه نونوای سوبسید داره، چون دارم گاز ارزانه، چیزا تاثیر میذاره. الان قیمت بنزین توی ماهای گذشته توی ایران افزایش پیدا نکرده، تو آمریکا لیتری حدود 35,000 40,000 تومانه، چیزی که لیتری 3,000 تومانه توی ایران، تو آمریکا 40,000 تومانه. از این جهت این حالت رو شما دارید که اتفاقی که میفته این استش که این سامانه‌های موازی با سامانه‌های آمریکایی جدی‌تر شکل میگیره، ارتباط اقتصادی بین غرب و غیر غرب کمتر میشه، اینجا برای ما فرصت قطعا ایجاد میشه. تو اقتصادی فرصت زیادی هم باید استفاده کرد، همین روسیه قطعا فرصت اقتصادی زیادی رو برای ایران خواهد داشت اگر کشور بتونه از این فرصت استفاده. پس اینا فضای خود بودا. مهمتر از این بحثای اقتصادی و بحثای سیاسی، در حال الان یکی از دلایلی که قبلا بحث عضویت ایران توی بریکس سالها قبلا مطرح میشد، خیلی استقبالی نبود، چرا؟ چون این دو قطبی هنوز شکل نگرفته بود. الان کشورها دنبال یارگیری هستن، یکی از دلایلی که بایدنی که دو هفته دیگه میاد منطقه قرار بیاد همین یارگیری است، کشورها دارن یارگیری میکنن. و اون چیزی که برای ما محرز این هستش که مجموعه کشورهای غربی ایران نمیتونه قرار بگیره، با اینکه خیلی از نخبگان سیاست خارجی ما علاقمند هستن که تو مجموعه کشور غربی قرار بگیرن، این اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ چون اسرائیلی اجازه نمیدن، خود آمریکا اجازه نمیدن. اینجا تکلیف کشور تو این حوزه غالباً باید مشخص بشه، که از مشکلات ما این هستش که خیلی وقتا بی تکلیفی هست، یعنی به حالت ابهام هست ذهن خیلی. البته ذهن رهبری من ابهامی ندیدم از سالهای پیششون، دسته نگاه به شرق رو مثلا، نگاه به آسیا رو توی فرماشاتشون داشتن، اونجا من ابهام ندیدم. اینم این نکته رو من عرض بکنم که بعضی ها میگن که پس اون شعار نه شرقی نه غربی چی شد، که این حالت مغلطه هست، چون شعار نه شرقی نه غربی نگفتن به سلطه شرق و غربه، نگفتن به سلطه غرب، کاری که ایران انجام داد از ابتدای انقلاب با کارهایی که کرد، اجازه نداد غربیا در ایران سلطه پیدا بکنن، و نگفتن به سلطه شرق، که این سیاست هنوز ادامه داره، نه به هم به غرب هم به شرق ما نمیگیم اگر بخوان سلطه ایجاد کنه، ولی هیچ وقت کار نه شرقی نه غربی معنی نداشتن ارتباط اقتصادی که به نفع ایران هست رو معنیش هیچ وقتی نبود. همون زمان هم ایران با کشورهای غربی رابطه اقتصادی داشت، اون موقعی هنوز تحریم ما خودشون هم تحریم کردن، ما تحریم نکرد. اون موقعی که تحریم نکرده بودن به صورت گسترده، آلمان رتبه یک تجارت اقتصادی با ایران داشت دهه 60 و 70. هم با غرب ایران رابطه اقتصادی داشت، همون زمانی که شاهرهای نغربی خیلی هم گسترده تر از الان شاید استفاده می شد، هم ایران در حوزه اقتصادی با کشور غربی رابطه اقتصادی داشت، هم با کشور شرقی رابطه اقتصادی. هیچ وقت نه شرق نه غربی معنی دور کشور دیوار کشیدن و نداشتن رابطه اقتصادی نبوده هیچ وقت. متا بعضی مغلطه میکنن، یعنی دور کشور غربی ناراحتن که این تحریم های ظالمانه شون اگر ایران بتونه رابطه گسترده‌ای با کشورهای غیر غربی برقرار کنه این تدراهی های چلو چند سالشون شکست میخوره، ناراحتن. بعضی از افراد احمق هم متاسفانه در داخل کشور همون حرفا رو تکرار میکنن. بعضی هم هستن که ندانسته این کار رو میکنن، آدم احمقی نیستن، بعضی تاثیر همین تبلیغات. ولی بعضی ها دانسته به خاطر دلایل سیاسی احمقانه اون شبکه های غربی رو تکرار میکنن. واقعا ما یه تأسف فرد ایرانی باشه این گونه خودش رو در اختیار دشمنان این کشور قرار بده. پس این بحث‌های اقتصادی در جای خودش خیلی هم خوب انشاءالله جلو میره اگر بتونیم استفاده کنیم. مطمئن مهمتر از این بحث‌ها به نظرم اون مزیت اصلی کشور هست، جمهوری اسلامی. مزیت مشکل اصلی ما اقتصاد هست، قطعاً همه الان داریم با گوشت و پوست مشکلات اقتصادی رو درک میکنیم. این که مشکل اول ما، مشکل اصلی ما اقتصادیه، این سر جای خود. مزیت اصلی ما اقتصاد نیست. مزیت اصلی ما چیه؟ حوزه بین الملل. این قدرت معنایی کشوره، قدرت نرم کشوره، قدرت الهام بخشی کشوره. این مزیت، اینو ما داریم، آمریکایی ندارن مثلا. به همین دلیل که پروژه آمریکایی در منطقه شکست خورد. چرا شکست خورد؟ شما آمریکایی ها بیشتر از ما پول دارن؟ نه. آیا آمریکایی ها مثلا تجهیزات نظامیشون کمتر از ماست؟ نه. آیا فناوری نظامیشون کمتر از ماست؟ نه. پس چرا مثلا میگن حکومت سوریه باید عوض بشه، ما میگیم نباید عوض بشه، اگر میخواد عوض بشه مردم باید تصمیم بگیرن نه دولت و آمریکا؟ بعد اون حرفی که ما میزنیم محقق میشه آمریکایی‌ها سیاستشون به نتیجه نمیرسه. چرا؟ به خاطر همین قدرت معنایی کشوری که مزیته. و عرض کنم خدمت شما، شما اینو دیدید دیگه توی این سالیان گذشته، مثلا در موصل نیروهای عراقی که مستقر بودن اینا آموزش دیده آمریکایی‌ها بودن، خیلی هم خوب حقوق می‌گرفتن، خیلی تجهیزات خوبی هم آمریکا به اینا داده بود. تا زمانی که داعش نزدیک موصل شد اینا همه فرار کردن رفتن. این شبکه‌های خارجی نشون می‌دادن جاده‌ای که از موصل خارج میشه پر از یونیفرم سربازای عراقی بود، کنده بودن فرار کرده بودن. چرا؟ چون سربازی که میره زیر پرچم آمریکا آموزش میبینه این اهل جهاد و شهادت و مقاومت و جنگ نیست، این اهل گرفتن حقوق هست برای تامین نیازهای زندگیش. زمانی که احساس میکنه خطری هست اومده اینجا نون بخوره، نه اومده کشته بشه، فرار میکنه میره. چه کسی موصل رو پس گرفت؟ هشت شعبی زیر پرچم امام حسین علیه السلام. قدرت معنایی جمهوری اسلامی هستش و این الان یک فرصتی است برای ما، چون جبهه مقاومت تو دنیا داره گسترش پیدا میکنه، شما بخوایم چه نخوایم جبهه مقاومت تو دنیا داره گسترش پیدا میکنه. یه زمان جبهه مقاومت ایران بود و مثلا حزب الله و هشت شعبی و انصار الله و گروه های اینچنین. الان عده‌ای در روسیه به شدت از آمریکا ناراحت هستن. روسیه داره هر روز نمیدونم چند تا 50 تا 100 تا کشته میده در اوکراین با استفاده از سلاح‌های آمریکایی. این افراد دارن میمیرن. زمانی که کشور کشته میده تأثیر داره در همه جای اون کشور، تأثیر داره. حالا نگاه ضد آمریکایی خیلی گسترش پیدا کرد. با اینکه آقای پوتین و اینها جزء جریان‌های غربگرا بودن در روسیه، انقدر این آمریکایی‌ها بد عمل کردن نسبت به روسیه که این جریان غربگرا در روسیه الان رسیده به وضعیت فعلی. چین هم میدونه اگر آمریکا در نسبت به روسیه پیروز بشه، کشور بعدی چین. از اینجا چین هم مواظبه. همین که دو روز گذشته این اجلاس ناتو در مادرید، اینا هم خیلی حرفای ضد چینی زیاد زد. اینم نشانه عدم توجهشون هست. چون به نظر میرسه متوجه نشدن دنیا در حال تغییره و این حرفایی که میزنن تبعاتی براشون. و این جبهه مقاومت رو داره افزایش پیدا میکنه. مقاومت در باید چی؟ در باید استکبار غربی، استکبار آمریکا. چینی ها به این جبهه دارن میپیوندن. ما قبل از کرونا میرفتیم چین سالان یک بار. من میدیدیم اینا رو، ما میدیدیم. مثلا افرادی که عضو حزب کمونیست بودن در چین، ادبیات ضد آمریکایشون خیلی بیشتر از این رفقای مثلا حزب اللهی ما داخل کشور. اینا طیف حزب اللهی ما ادبیات ضد آمریکاییشون کمتر بود اونجا که من میدونم نسبت به چیزی که ما در چین میشیم. این جبهه داره گسترش پیدا میکنه. الان بهتر هم شده، چند ماه گذشت، یا بهتر شده، بهتر شده، ادبیات ضد آمریکایی افزایش پیدا کرد. و کی محور مقاومت رو شروع کرد و پرچم‌دار مقاومت، محور مقاومت کیه تو دنیا؟ ایران دیگه، جمهوری اسلامی. این کشور الان نیاز دارن به ایران. تجربیاتی رو ما در 40 چند سال گذشته داشتیم که اینها به این تجربیات نیاز دارن. این ادبیات داره در دنیا گسترش پیدا میکنه. اینم باز هنر ماست که بتونیم استفاده کنیم یا نه. اینجا من تردید بیشتری دارم. تو بحث دیپلماسی اقتصادی، از فرصت اقتصادی به نظرم کشور آمادگی بیشتری داره که استفاده کنه. تو بحث روابط بین المللی فرهنگی واقعا کشور دچار چالش عمیق هست. کشور در حوزه روابط فرهنگی بین المللی و من خیلی امیدی به نهادها و سازمانهای فعلی ندارم. امید به رفقای شهران آنلاین هست دارم. این کارها جنبه مردمی هم پیدا کنه اصولا بهتر. این ظرفیتی در افرادی که عضو کانال بصیرت هستن باید ایجاد بشه. در حوزه زبان من پیشنهاد میکنم، چون دنیا داره وارد یک نظم جدیدی میشه، ما نیاز داریم فراتر از فارسی. چون فارسی که شما صحبت میکنید، برادر و خواهرای ما در افغانستان و تاجیکستان متوجه میشه، جای دیگه دنیا متوجه نمیشه. و انجد نیاز هست برای تاثیرگذاری فرهنگ بین‌المللی زبان‌های دیگری هم طیف حزب‌اللهی ما بلد باشه. که از ضعف‌های ما این بوده که طیف سکولار در کشور اینا بچه‌هاشون از 4-5 سالگی می‌فرستن کلاس زبان، طیف حزب‌اللهی این کار رو نمی‌کنه دیگه به دلایل متعدد. حالا دلایل ممکن خوبی هم باشه، خیلی وقتا این آموزش کرده زبان و فضای فرهنگشون خوب نیست، ولی باید تمهیداتی اندیشیده بشه. الان تو فضای مجازی و کلاس‌های آنلاین و اینها فرصت های خوبی هست. توانمندی زبان ما نیاز داریم در بین طیف دغدغه من نسبت به آینده جمهوری اسلامی، که باید بتونن کارهای زمین مونده ای رو که نهادهای متولی نتونستن اون بار رو به دوش بکشن و نخواهن توانست تا اونجایی که ما میبینیم اون بار رو به دوش بکشن، همین افراد دیگه آتش به اختیار بشن این کار رو بکنن. که این نگاه با آینده هست و مزیت نسبی ما هستش که این حوزه ها. شما الان میبینید این سرود سلام فرمانده، بنده با اینکه تو این حوزه ها بیاد بگیر هستم، نمیدونستم مثلا ما در میانمار شیعه داریم. برای من جالب این ظرفیت هایی در جاهای مختلف دنیا، چه در بین شیعیان، چه در بین اهل سنت، اینا خیلیشون علاقمند به انقلاب هستن چون آدم های سالم تری هستن، متأثر از تفکر تکفیری. خیلی از اهل سنت غالبشون نیستن. و بعد افراد دیگری که اینا مسلمان هم نیستن، توی فرمایشات رهبری هم با دانشجویان یه ماه خورده پیش دیدید که ایشون اتفاقا تشویق میکردن ارتباط با جریان‌های ضد استکبارید کشور اروپا آمریکا، که این جریان BDS مثلا توی کشور اروپا بسیار گسترده شده، بایکوت، دایوستمنت، سانکشنز، جریانی که میگن اسرائیل باید بایکوت کرد، در اسرائیل نباید سرمایه گذاری کرد، باید اسرائیل باید تحریم کرد. این جریان تو محیط های دانشگاهی کشور غربی مخصوصا خیلی گسترش پیدا کرده. این ادبیات ضد اسرائیلی به نوعی تو دنیا داره پراکنده میشه که نهادهای سنتی متمایل به دولت های غربی مثلا عفو بین المللم چند وقت پیش گزارش 200 خورده سفیر درباره آپارتاید اسرائیلی منتشر کرد. این چیز کمی نیست برای عفو بین الملل که بیاد این گزارش رو درباره آپارتاید نژاد پرستی در اسرائیل بخواد منتشر کنه. اینجاست آینده به نظر من وقتمون داره تمام میشه. آینده رو به جلوی هستش. آینده برای بنده خیلی آینده خوبی هست. نشانه خوبی رو ما میبینیم. اون دوره سختی فشار رو ایران طی کرده و به نظرم با همین سبک اگر کشور جلو بره، باز البته مشکلاتی هم که ما داریم تو اوضاع مختلف حل بشه، آینده بهتری ان شاء الله خواهد بود.